سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل است. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در پیکینگ از آغاز توزیع پاسپورت و متقاضیان افغان خبر داده. این سفارت امروز در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق خود گفته که این سفارت در بیش از 2 سال حاکمیت طالبان برای ایجاد سهولت‌های قنسولی در چین تلاش کرده. چین مانند دیگر کشورها طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما سفارت افغانستان در پیکینگ را به طالبان واگذار کرده. اسدالله بلال کریمی که سفیر و نماینده طالبان در چین تعیین شده، هفته پیش اعتمادنامه خود را به شی جین پینگ رئیس جمهور چین تقدیم کرد. امیرجان صبوری، آوازخوان و آهنگساز معروف افغان، می‌گوید که برای استقبال از سفیر حکومت طالبان به سفارت افغانستان در تاشکند نرفته بود و تازگی ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که آقای صبوری را در کنار مغفورالله نماینده طالبان در سفارت افغانستان در تاشکند نشان می‌دهد. از اینکه طالبان موسیقی را در افغانستان منع کردند، حضور این هنرمند در کنار دیپلمات طالبان انتقادهای را برانگیخت. اما آقای صبوری امروز برای رادیو آزادی گفت:
ما هم رفته بودیم به خاطر اینکه دوست بسیار محترم مولانا خالد گیلی سفیر افغانستان تقریبا چند سال با مجلس بارها و تقریبا با هم در ارتباط بودیم. هم دوستایی که در تاشکند هستن هم رفته بودم از نهایش دوست داشت. ما هم شمال دوستایی رو خواهش بودم این رفت فقط خدا پیزنزه.
حکومت ازبکستان سفارت افغانستان در تاشکند را روز جمعه گذشته به مغفورالله شاب، پسر شابالدین دلاور، سرپرست وزیر معادن و پترولیم طالبان، واگذار کرد. مقام ها در پاکستان می گویند که ده ها جنگجوی مسلح صبح وقت امروز به ماموریت پلیس در شمال غرب پاکستان حمله کردند که حداقل 10 افسر پلیس را کشته و 6 تن دیگر را زخمی کردند. این حمله فقط 3 روز پیش از برگزاری انتخابات سراسری پاکستان به وقوع پیوسته. پلیس در اعلامیه گفته که جنگجویان مسلح بر ماموریت پلیس دره اسماعیل خان ایالت خیبر پشتونخوا حمله کردند. مسئولیت این حمله را تا هنوز کسی به عهده نگرفته. و تیم ملی کرکت سریلانکا در بازی تست در برابر تیم افغانستان با تفاوت 10 ویکت برنده شد. در دیدار امروز تیم افغانستان تنها 55 دوش انجام داد که تیم سریلانکا آن را بدون از دست دادن بازیکنش تعقیب کرد. این نخستین بار است که تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا در یک رقابت تست در مقابل هم قرار گرفتند. به دنبال این بازی تیم افغانستان در 3 رقابت یک روزه یا 50 اوره و 3 رقابت 20 اوره یا T20 با تیم سریلانکا به میدان خواهد رفت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته های این برنامه. کمیته حمایت از نظامیان پیشین مدعی شده که در حال حاضر شمار از نظامیان جمهوری پیشین در زندانهای طالبان تحت شکنجه قرار دارند. 2 تن از نظامیان پیشین که در بند طالبان بودند در این مورد چی میگویند؟
انواع شکنجه ها را دیدم، تعداد خفق کردن.
ما چند بار از طرف این حکومت فعلا که وجود دارد گرفتار شدیم، چند لغت خوردیم.
در ادامه میشنوید که یک جنگجوی افغان و عضو لشکر فاطمیون در سوریه کشته شده. آیا معادل سازی مدارک تحصیلات عالی برای فارغان مدارس دینی از سوی طالبان اقدام خوبی است یا خیر؟ با جوانان در این مورد گفتگو کرده ایم.
از این پروسه بسیار راضی هستیم، به خاطر که ما کدام اسنادی که از مدرسه گرفتیم این ارزیابی نیست.
هرچه که بیشتر رشته ها مسلکی باشه و افراد مسلکی با کار اصلی خود توظیف شوند، سرنوشت جامعه بهبود پیدا میکنند.
در مسائل منطقه و جهان، از کشته شدن 10 افسر پاکستانی در ایالت خیبر پشتونخوا به شما جزئیات خواهیم داد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمد صافی در بخش تخنیک با من کاری میکنه. کمیته حمایت از نظامیان پیشین خواستار نظارت از زندانهای طالبان و فشارهای سازمانهای بین المللی بر طالبان برای رهایی نظامیان پیشین شده. این کمیته در اعلامیه مدعی شده که در حال حاضر شمار از نظامیان جمهوری پیشین در زندانهای طالبان تحت شکنجه قرار دارند. خجسته کبیری جزئیات بیشتر داره.
در ادامه گزارش ها از بازداشت و شکنجه نظامیان پیشین از سوی حکومت طالبان در افغانستان، کمیته حمایت از نظامیان پیشین خواستار نظارت سازمان های بین المللی بر زندان های طالبان به ویژه زندان های استخبارات طالبان و رهایی نظامیان پیشین شدند. این کمیته نا وقت روز یکشنبه این خواست را در اعلامیه به آدرس ملل متحد، کمیته بین المللی صلیب سرخ، نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی مطرح کرده است و مدعی شده است که در حال حاضر هزاران نظامی پیشین در زندان های طالبان بسر می‌برند. کمیته حمایت از نظامیان پیشین در این اعلامیه خواستار فشارهای بین المللی بر طالبان شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر پرسش‌ها در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این همواره گزارش‌های مربوط به شکنجه و کشتار نظامیان پیشین را رد کرده و مدعی شدند که پابند به فرمان عفو عمومی رهبرشان هستند. کمیته حمایت از نظامیان پیشین از کنگره آمریکا خواسته است که بر حکومت این کشور فشار وارد کند تا از نگهداری طالبان در قدرت دست بردارد. این کمیته اشاره به نشست اخیر مجلس نمایندگان آمریکا در مورد وضعیت نظامیان پیشین افغانستان گفته است که برگزاری نشست کافی نیست و نظامیان پیشین افغان نیاز به توجه بیشتر دارند. این در حالی است که شماره از اعضای کنگره آمریکا چهارشنبه هفته گذشته در نشست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفتند که نیروهای سابق افغانستان تنها گذاشته شدند. یک تن از نظامیان پیشین نظام جمهوری به علت آنچه که مشکلات امنیتی عنوان می‌کند و نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود مدعی است که او از سوی استخبارات حکومت طالبان در بغلان بازداشت شده و پس از انتقال به کابل مورد شکنجه شدید قرار گرفته است. او به رادیو آزادی گفت:
انواع شکنجه ها را دیدم، تدا خفک کردن، بعد از خفک محکم گرفتن، یکیش پلاستیک در سرم کش کرد، دنده پلیسی را گرفت و به تمام بدنم زد.
این نظامی پیشین میگوید پس از رهایی و فرار از افغانستان مدت 3 ماه در یکی از شفاخانه های کشور همسایه مورد تداوی قرار گرفته است. در همین حال یک تن از نظامیان پیشین دیگر که او نیز مدعی است 3 بار از سوی حکومت طالبان بازداشت شده و نمیخواهد به علت مشکلات امنیتی از او در گزارش نام ببریم، به رادیو آزادی گفت:
ما چند بار از طرف این حکومت فعلا که وجود دارد گرفتار شدیم. نفرها خود نفرای حکومت بودن، خود نشناختم تو که نفرای کسی یا کدام ارگان است. ما را آوردن دوزه پرسان و تاو بالا کردن، از ما چند لغت خوردیم. با ما را گفت که داخل در افغانستان باید زندگی نکنی. بعد از او با ما دیدم که مشکل است، با ما خودم برآمدم.
در همین حال یکی از زنان نظامی پیشین میگوید به خاطر مشکلات امنیتی و ترس زندانی شدن افغانستان را ترک کرده و به یکی از کشورهای همسایه پناهنده شده است. او هم که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
زندان پلچرخی بودیم ما، که اونجا بندی طالب بود، بندی داعش بود، قاتل بود، هر قسم آدم در اونجا بندی بود. پیش از اینکه طالب خود کابل را بگیره، مرکز را بگیره، اونا بندی ها ما را اخطار میدادن که اگر روز شب کابل به دست طالب افتاد، باز ما میفهمیم کاملا شما ما چیکار کردیم. حتی از بندی های سابق که طالب ها بودن، بندی های طالب بودن، داعش بودن، همینجا ما درست گشت‌گذار آزاد گشت‌گذار کار نمیتونیم میترسیم.
این در حال است که صبرو رضایی آمر پیشین جلب و جذب پلیس زنان فرماندهی امنی ولایت دایکندی در زمان نظام جمهوری پیشین در ماه سرطان سال روان بازداشت و پس از مدت دوباره رها شد. اما سرنوشت علی عزیزی رئیس زندان زنان هرات که از آغاز حاکمیت طالبان تا اکنون ناپدید است هیچ خبری نیست. پیش از این دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما در ماه اسد سال روان گزارش داد که بیش از 800 قضیه نقض حقوق بشری نیروهای امنیتی و دفاعی و کارمندان سابق حکومت افغانستان را ثبت کرده است که 218 مورد آن شامل قتل‌های فراقانونی می‌شود. اما حکومت طالبان این گزارش یونما را رد کرده بود.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. شمار از رسانه های ایران گزارش دادن که یک شهروند افغانستان و عضو ارشد لشکر فاطمیون صبح روز شنبه در سوریه کشته شده. به گزارش خبرگزاری فارس، ای شهروند افغانستان زاده ولایت پروان بوده است. جزئیات بیشتر در این مورد از سحر لیوال میشنویم.
برخی از رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که یک افغان که یک جنگجوی سابقه دار لشکر فاطمیون بوده در سوریه کشته شده است. خبرگزاری فارس گزارش داده که این فرد سید حمزه علوی نام داشته و متولد ولایت پروان افغانستان بوده است. در این گزارش به چگونگی کشته شدن او که به روز شنبه رخ داده اشاره نشده است، اما اخیراً آمریکا مواضع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شبه نظامیان مورد حمایت ایران را در سوریه هدف قرار داده است. در ادامه آمده که این فرد سابقه حضور در جنگ افغانستان علیه تهاجم شوروی سابق و همچنان حضور در جنگ 8 ساله ایران با عراق را نیز داشته است. گزارش شده که چند تن دیگر از اعضای فاطمیون نیز در حملات اخیر آمریکا کشته شدند. لشکر فاطمیون شاخه از سپاه پاسداران قدس انقلاب اسلامی ایران به شمار می رود که پیش از این هزاران شهروند افغانستان را برای جنگ سوریه استخدام کرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی ایالات متحده آمریکا قرار دارد. گزارش‌های در گذشته نشر شدند که لشکر فاطمیون در جنگ سوریه به نفع رژیم بشار اسد بین سال‌های 2013 و 2014 میلادی تا 15,000 پناهجوی افغان را از ایران به آن کشور فرستاده است. شماری از افغان‌ها قبلاً مدعی شده بودند که در بدل دریافت برخی امتیازها از جمله اقامت دائمی در ایران و معاش چند صد دلاری به جنگ سوریه فرستاده می‌شدند. حکومت طالبان تا حال درباره کشته شدن این افغان عضو لشکر فاطمیون در سوریه تبصره نکرده است، اما برخی از آگاهان امور سیاسی میگویند که افغان‌ها در 40 سال گذشته در ایران از جمله مهاجرین آسیب پذیر بودند. طارق فرهادی یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
جانیا مقاصد سیاسی خود داشتند که در عراق و سوریه و اینجا فعالیت‌ها داشته باشند، اما کوشش کردند که افغان‌ها را جلب کنند با تشویق از اینکه برتان اقامت دائمی میتیم یا اقامت دائمی برای فامیلتان میتیم اگر شما در این جنگ برین، و تشویق کردن که اگر برین نگاه مذهبی هم خوب است. وی جبهات افغان ها وجود داره به زیر نام فاطمیون.
عزیز معارج یکی دیگر از آگاهان امور سیاسی و دیپلمات پیشین افغانستان در ایران میگوید که ایران با استفاده ابزاری از مهاجرین افغان معاهدات میان دو کشور همسایه و قوانین بین المللی را نقض کرده است.
متاسفانه که ایران همیشه از مهاجرین افغان به شکل ابزار استفاده کرده، خلاف کنوانسیون ویانا 1951 و پروتکل 1967 و خلاف حقوق بین الدول خصوصی که تعاملات و تفاهمات که بین دو کشور ایران و افغانستان صورت گرفتن استفاده سیاسی از پیشان میکنه، نظامی و جنگی و
گفتنی است که محمد جواد ظریف وزیر پیشین خارجه ایران در سال 1399 خورشیدی در گفتگو با تولونیوز ادعا کرده بود که کشورش در اعزام افغانها به جنگ سوریه دخیل نبوده، بلکه آنها به گناه داوطلبانه و به خاطر عقاید مذهبیشان به این جنگ رفتند و دولت ایران از آنها حمایت کرده است. آقای ظریف گفته بود که شمار این افراد در سوریه به 2000 تن می رسید و او قبلا شنیده که شمارشان در زمان شدت جنگ در سوریه به 5000 تن رسیده است. وزارت خارجه جمهوری پیشین افغانستان در آن زمان در واکنش به این اظهارات حضور شهروندان افغانستان در صفوف فاطمیون را خلاف منافع ملی خوانده بود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر از عمله مسلحانه بر یک پوستی پلیس در ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان به شما خواهیم گفت که در آن 10 تن از افسران پلیس پاکستان کشته شدند. اما اکنون در میشنوید که اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان گفته در پی تغییرات اقلیمی 21 میلیون نفر در افغانستان با کمبود آب آشامیدنی سی روبرو هستند. عبدالسلام حقانی معاون این اداره امروز در یک نشست خبری در کابل همچنان از دیگر پیامدهای بد ناشی از تغییرات اقلیمی در افغانستان ابراز نگرانی کرد. جزئیات در این گزارش.
مسئولان اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان با نگرانی از پیامدهای بد ناشی از تغییرات اقلیمی در افغانستان میگویند که افغانستان یکی از آسیب پذیرترین کشورهای ناشی از تغییرات اقلیمی است. عبدالسلام مقانی معاون این اداره روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با مسئولان وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در کابل گفت گرمایش زمین یکی از مشکلاتی است که سبب کاهش آب آشامیدنی سی در افغانستان شده است.
افغانستان په سطح موتاسی هغه طبیعي یخچالونه اوس
در سطح افغانستان یخچال های طبیعی ما 14% ذوب آب شده اند. درجه حرارت از 0.18 حالا به 1.8 درجه رسیده است. به دلیل اثرات این گرمی تقریبا 21 میلیون نفر را با کمبود آب روبرو کرده است که بیش از نیم نفوس را نشان می‌دهد و به آب صحی خوب دسترسی ندارند. بارندگی ها 37% کاهش یافته است.
عبدالسلام اقانی گفت در نتیجه سیلاب ها و بارندگی های موسمی در 10 سال گذشته بیش از 1700 نفر جان باختند، بیش از 70,000 مواشی تلف شدند و بیش از 100,000 هکتار زمین هم تخریب شده است. و همچنان گفت به دلیل تغییرات اقلیمی و استفاده از سلاح‌ها و بمباردمان و تولید و پخش گازات در فضای کشور، جنگلات از 3% به 1.5% کاهش یافته است. او انتقاد کرد که جهان تا هنوز به مشکلات افغانستان از این ناحیه توجه لازم نکرده است و تاکید کرد که باید برای افغانستان به دلیل سهم نداشتن در تغییرات اقلیمی اما متاثر شدن از آن جبران خساره داده شود. شماری از افغانهای ساکن در مرکز و مناطق دوردست افغانستان میگویند با مشکلات کمبود و یا عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی روبرو هستند. فریده باشنده ولایت لوگر بر رادیو آزادی گفت با دلیل استفاده از آب غیر صحی بار بار اعضای خانوادهش بیمار شدند.
ما در خانه از آب چای استفاده میکنیم اما صحی نیست. بار بار برادران خوردم اسهال و دان و دامن شدند. ما به آب صحی آشامیدنی دسترسی درست نداریم.
سهیل باشنده غرب کابل نیز شکایت مشابه دارد.
روزها آب آشامیدنی صحی خود ای منطقه ما پیدا نمیشه و آب نل هم کم شده. به خاطر ضرورت ما مردم مجبور هستیم که از آب چا استفاده کنیم، اما قسمی که میدانین فعلا آبای زیرزمینی هم ملوث شده است.
مسئولان وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگویند که هفته آینده نشست بزرگی را در پیوند با مشکلات ناشی از تغییرات اقلیمی در سطح افغانستان با حضور برخی از نهادهای ملی و بین المللی در ننگرهار برگزار خواهند کرد. پیش از این سازمانهای بین المللی هم از پیامدهای زیانبار تغییرات اقلیمی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. چند ماه پیش برنامه توسعه ملل متحد یا UNDP در گزارش گفته بود که خشکسالی، سرازیر شدن سیلابها، گرمای شدید و تخریب زمین به گونه‌ای روزافزون در افغانستان افزایش می‌یابد و این وضعیت بر زراعت، اقتصاد و امنیت این کشور تاثیر گذاشته است. اداره هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا نیز در ماه اسد گفته بود که 25 ولایت افغانستان با شرایط دشوار خشکسالی روبرو‌اند و 10 کشور از جمله افغانستان آسیب پذیرترین کشورها در جهان از تغییرات اقلیمی هستند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
با رادیو آزادی بمانید تا لحظات دیگر. گزارش داریم که آیا معادل‌سازی مدارک تحصیلات عالی برای فارغان مدارس دینی از سوی طالبان اقدام خوب است یا نه؟ اما اکنون در مهمترین های جهان، مقام ها در پاکستان میگویند که در حمله دیشب جنگجویان مسلح به یک ماموریت پلیس در ایالت خیبر پشتونخوا بیش از 10 افسر کشته شدند. این در حال است که فقط 3 روز به برگزاری انتخابات سراسری در پاکستان باقی مانده. به تازگی حملات جنگجویان گروه های تندرو در پاکستان در آستانه برگزاری انتخابات در ایالت های خیبر پشتونخوا و بلوچستان پاکستان افزایش یافته. بیشتر در گزارش از مقیم نایب.
در حمله بر ماموریت پلیس در دیره اسماعیل خان ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان 6 افسر دیگر پلیس زخمی شدند. پلیس دیره اسماعیل خان امروز دوشنبه در اعلامیه به رسانه‌ها گفته که مجروحان این رویداد به شفاخانه مرکزی دیره اسماعیل خان منتقل شدند. بر اساس اعلامیه افراد مسلح حوالی ساعت 3 صبح به دروازه ماموریت پلیس در منطقه دربان حمله کردند. ملک انیس الحسین معاون ماموریت پلیس دربان گفت که درگیری بین نیروهای امنیتی و مهاجمان به مدت 1 ساعت ادامه داشت که در آن مهاجمان از بم دستی نیز استفاده کردند. با گفته او افراد مسلح موفق به فرار شدند و تلاش برای ردیابی آنها ادامه دارد. شراب خان یکی از افسران پلیس در گفتگو با رادیو ماشال بخش پاکستان رادیو آزادی درباره این رویداد بیشتر گفت.
بس ما همان طور افتاده بودیم و استراحت میکردیم. دفعتن صدای انفجار را در کنار دروازه ورودی شنیدیم. ما پس از آن بیرون برآمده به تیراندازی آغاز کردیم. در این زمان بود که بر 4 طرف ساختمان ماموریت پلیس بمب‌های دستی پرتاب می‌شد.
تا کنون کسی یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما در منطقه تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی و چندین گروه تندرو دیگر فعالند. حمله بر ماموریت پلیس دیره اسماعیل خان در ایالت خیبر پختونخوا فقط 3 روز پیش از برگزاری انتخابات سراسری در پاکستان صورت می گیرد. پیش از این هم این منطقه دیره اسماعیل خان شاهد حملات زیاد جنگجویان تندرو بر نیروهای امنیتی بود که بزرگترین آن حمله 21 ماه قوز امسال است که در نتیجه آن 23 سرباز کشته و بیش از 30 سرباز دیگر زخمی شدند. تحریک جهاد پاکستان، یک گروه کمتر شناخته شده، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. با افزایش درگیری های اخیر در ایالت های خیبر پختونخوا و بلوچستان پاکستان، نگرانی های امنیتی در آستانه برگزاری انتخابات سراسری روز پنجشنبه افزایش یافته است. اما کمیسیون مرکزی انتخابات پاکستان در مشوره با مقامات امنیتی گفتند که انتخابات طبق برنامه به پیش خواهد رفت. مقامات پاکستانی گفتند که هزاران نیروی اردو و پلیس برای تامین امنیت این انتخابات گماشته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. حکومت طالبان به تازگی اعلام کرد که با اخذ آزمون به هزاران تن از فارغان مدارس دینی اسناد معادل تحصیلات عالی علوم عصری می دهد. این خبر عکس‌العمل های مختلف به همراه داشته. آیا این اقدام طالبان اصل شایسته سالاری را در افغانستان زیر حاکمیت طالبان تقویت می کند یا تضعیف؟ در این گزارش بشنوید.
موجودیت مدرسه های تحت مدیریت طالبان در افغانستان چیز تازه‌ای نیست، اما تلاش های تازه برای اعطای مدارک معادل درجه های تحصیلی علوم عصری برای فارغان مدرسه های دینی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان یک گپه نو به نظر می رسد. وزارت های تحصیلات عالی و معارف حکومت طالبان به تازگی روند اخذ آزمون از فارغان مدارس را در 34 ولایت افغانستان آغاز کردند. به اساس معلومات این دو وزارت، در این آزمون به تعداد 50,000 تن از طالبان و فارغان مدارس شرکت می کنند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته است که پس از موفق شدن برای فارغان دوره خامسه مدرک بکالوریا، برای فارغان دوره عالیه مدرک لسانس و برای فارغان دوره عالمیه مدرک ماستری خواهد داد. اما در معلومات وزارت تحصیلات عالی طالبان شرح داده نشده که هر کدام از دوره های خامسه، عالیه و عالمیه چند سال را در بر خواهد گرفت. در جهان بینی طالبان مدرسه جایگاه خاصی دارد. بسیاری از رهبران و مقام های حکومت آنان از مدارس دینی در پاکستان و افغانستان فارغ التحصیل شدند. افزایش مدارس دینی در سراسر افغانستان در سرلوحه کار حکومت سرپرست طالبان قرار داشته است. دیدگاه ها در مورد این اقدام تازه حکومت طالبان متفاوت است. موافقان از آن استقبال می کنند. قاری راشد ناصری یکی از آنهایی است که قرآن کریم را حفظ کرده است.
پروسه امتحانات که شروع شده به حالا ما که سند میته، اسنادای 12 و اسنادای لیسانس و ماستری که برشان میته، از این پروسه بسیار راضی هستیم، به خاطر که ما کدام اسنادی که از مدرسه گرفتیم این ارزیابی نیست. در بخش علوم عصری این اسنادا را مردم نمیشناسند. ما 12 را امتحان دادیم، حال منتظر هستم که امتحانات لیسانس شروع شوه، در او ان شاء الله اشتراک میکنم و اسنادایی که از مدرسه گرفتیم اینا به خیر ان شاء الله ماهای هنده ارزیابی میکنم و اسناد تحصیلی خودم میگیرم 16 پاس. بعد از او باز انشاءالله کوشش میکنم که اسناد ماستری هم بگیریم.
قاری ناصری بیشتر میگوید.
این یک فرصت است برای ما که امارت اسلامی برای ما این فرصت پیش آورده و از این فرصت باید ما استفاده کنیم. بعد از او باز ما انشاءالله میتونیم که در جامعه خدمت کنیم، در بخش محکمه خدمت بکنیم، در بخش دیپلماسی و روابط بین الملل در این بخش هم خدمت کرده میتونیم.
اما برخی از متخصصان امور از اقدام معادل سازی مدرک‌های تحصیلی برای فارغان مدارس دینی انتقاد می‌کنند. دکتر نورالله شاد استاد پیشین پوهنتون خوست است. او اقدام طالبان را تلاش برای به گفته او تضعیف رشته‌های تخصصی استوار بر علوم عصری می‌پندارد. دکتر شاد به رادیو آزادی در این مورد بیشتر می‌گوید.
مدرسه په 8 کال کې د ملایي اسناد ورکوي او لیسانس په 14 کال کې اخیستل کیږي.
مدرسه در 8 سال اسناد ملایي را میدهد و لیسانس در 16 سال گرفته می شود. امکان ندارد که اینها لیسانس شوند. همین کافی است که آنها قاری ها و ملا هستند و اسناد حفظ یا ملایی را دارند. اسناد پوهنتون از پوهنتون و از مدرسه اسناد مدرسه است. اما این که حالا اسناد را با یک دیگرشان ادغام میکنند، با این کار اسناد پوهنتون را هم بی‌ارزش کردند.
محمد محق پژوهشگر ارشد مطالعات اسلامی است. او به این باور است که این اقدام حکومت طالبان اصل شایسته سالاری و سپردن کار به اهل کار را در آینده محدود و تضعیف میکند. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
وقتی که یک کار که تخصص یک ملا نیست، کار حسابداری است، کار نظامی است، کار امور مالیاتی است یا کارهای حقوقی است یا کارهای زراعت و تجارت و بقیه، اینها را به ملاها میسپارند، در واقع خلاف آیات و احادیث است. در دنیای امروز هم دانش‌هایی که وجود داره تاکید میکنه که دولتداری مدرن مبتنی بر تخصص هاست. هرچه که بیشتر رشته‌ها مسلکی باشه و افراد مسلکی به کار اصلی خود توظیف شوند، سرنوشت یک جامعه بهبود پیدا میکنه.
آقای محق بیشتر میگوید
طالبان به شایسته سالاری باور ندارند، به خاطر که معیار برای شایستگی ندارند و ایران نمیفهمند که ملا تنها یک صنف از اصناف اجتماعی است، در کنار ده ها و صد ها صنف دیگه و هر کدام از خود عرصه کاری دارند. هر کس در عرصه تخصص خود میتونه شایسته باشه. کاری که طالبان میکنن دقیقا آسیب رساندن به اصل حکومتداری خوب و اصل شایسته سالاری است و یک سنت سیئه را در افغانستان باقی میگذاره که فردا اگر یک صنف اجتماعی دیگه قوت پیدا کرد، باز به همون ترتیب همه ارسه ها را در اختیار خود بگیره و بقیه اصناف را از سرنوشت جامعه کنار بزنه.
شباهت های بین اقدام تازه طالبان و آنچه پس از انقلاب اسلامی سال 1979 در ایران اتفاق افتاد موجود است. مهدی احمدی روزنامه‌نگار رادیوی فردای بخش ایران رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی است. او میگوید که برای جمهوری اسلامی ایران اصل شایسته سالاری به معنای نزدیکی به تفکر انقلابی حکومت بود. از احمدی بیشتر میشنویم.
برای همین در یک دهه اول جمهوری اسلامی ما میبینیم که خیلی از متخصصین رو، کسایی که مثلا مدارک دانشگاهی دارن، تحصیلات دانشگاهی دارن، مخصوصا کسایی که در خارج از ایران تحصیل کردن یا در زمان حکومت قبل، حکومت شاهنشاهی، در دانشگاه ها مسئولیتی داشتن، رئیس دانشگاه بودن، استاد دانشگاه بودن، اینا رو کم کم کنار گذاشتن و یک سری نیروهایی رو آوردن جایگزین کردن که اصطلاحا هم میگن که ما اون وقت میگفتن ما متخصص نمیخوایم، متعهد میخوایم، یعنی آدم هایی که به تفکر انقلابی اونها تعهد داشته باشن، متعهد باشن، که خیلی از این نیروها، بسیاری از این نیروها هیچ تحصیلات مثلا عالیه و دانشگاهی اینا هم نداشتن.
اما این اقدام جمهوری اسلامی چه پیامدهایی برای جامعه ایران در پی داشته است؟ احمدی این گونه پاسخ میدهد.
ارتباط بین نسل‌های مختلف توی اون کشور قطع شد. یعنی شما مثلا متخصص برنامه و بودجه بودی، شما رو از کار برکنار می‌کردن، یه کسی که این دانش رو نداشت می‌ذاشتن سر جای شما و اون اولا هیچ معلمی سر کار نداشت و هیچ دانشگاهی هم نرفته بود که بدون چیزی رو. ببین، یک آشفتگی توی کل نظام اجتماعی و مدیریت ایران به عمل آمد.
محمد محق هم با احمدی موافق است. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
آنچه که در ایران اتفاق افتاد یکی از عوامل است که کشور بیش از 45 سال است با کشورهای همسایه خود و با جهان مشکلات داره، یکی به دلیل سلطه زیاد ملاها است.
اما از دید محق تفاوت‌های بین افغانستان و ایران وجود دارد.
البته شرایط ایران و افغانستان تا یک حد فرق میکنه، به خاطر ای که ایران از اساس دولتداری مدرن از قبل از انقلاب به میراث برده بود، پایه ها و زیر ساخت های دولت مدرن در اون نهاده شده بود و مله های ایران هم مجبور بودن تا حد زیاده او پایه ها رو حفظ کنند. اما کاری که طالبان میکنن در یک کانتکست اجتماعی متفاوت است، در جایی که دولتداری با چالش های بیشتر مواجه بوده، زیر ساخت های دولتداری در اثر جنگ ها فرو پاشیده و در این شرایطی که ستون فقرات نظام در واقع وجود نداره، اینها تمام عرصه ها در اختیار یک قشر و یک صنف اجتماعی میگذارن، بیشتر از پیش ما را با ضعف و فروپاشی دولت مواجه میکنیم.
آقای محق به این باور است که اگر کار به اهل کار سپرده نشود، پیامدهای جبران ناپذیری برای جامعه افغانستان در پی خواهد داشت.
در شرایط قرن 21 این شیوه از دولت داری به معنای نابودی دولت است و عواقبی به آسانی قابل جبران نیست. پیامدهای بسیار کمرشکن خواهد داشت و عواقب اور میلیون ها انسان و شهروند و سرزمین باید متحمل شد.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در پیکینگ از آغاز توزیع پاسپورت به متقاضیان افغان خبر داده. امیرجان صبوری آوازخان و آهنگساز معروف افغان میگوید که برای استقبال از سفیر حکومت طالبان به سفارت افغانستان در تاشکند نرفته بود. با تازگی ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که آقای صبوری را در کنار مغفورالله نماینده طالبان در سفارت افغانستان در تاشکند نشان می‌دهد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته که 9500 قابله و کارمند صحی را سال گذشته در افغانستان آموزش داده. این سازمان امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت که آموزش 9500 قابله و کارمند صحی و فراهم کردن خدمات صحی به کودکان و مادران در افغانستان کمک خواهد کرد. مقام ها در پاکستان می گویند که ده ها جنگجوی مسلح صبح وقت امروز و یک استیشن پلیس در شمال غرب پاکستان حمله کردند و حداقل 10 افسر پلیس را کشته و 6 تن دیگر را زخمی کردند. و تیم ملی کرکت سریلانکا در بازی تست در برابر تیم افغانستان با تفاوت 10 ویکت برنده شد.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از موج‌های رادیو آزادی. سفارت‌های افغانستان یکی پی دیگر به نماینده‌های طالبان واگذار می‌شود. هفته گذشته سفارت افغانستان در تاشکند به نماینده طالبان تسلیم داده شد. بر اساس گزارش‌ها در ویدیو و تصاویری که جمعه گذشته در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق نشر شد، ظاهراً مغفورالله پسر شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان نماینده طالبان را در حال صحبت کردن با کارمندان سفارت نشان می‌دهد. پیش از این سفارت‌های افغانستان در سطح منطقه به نماینده‌های طالبان سپرده شده. چین، ایران، پاکستان، روسیه، هند، ترکیه، ترکمنستان و اکنون ازبکستان نماینده‌های طالبان را پذیرفتند. چین اندک بحث کلانتر دارد از اینکه اسدالله بلال کریمی به عنوان سفیر پذیرفته شده و سفیر رسمی این کشور هم به افغانستان آمده است. تنها در سطح منطقه اکنون سفارت افغانستان در تاجیکستان نزد نماینده حکومت پیشین جمهوری است. ظاهر اخبار که سفیر در دوشنبه و از مخالفان شدید و سرسخت طالبان است. سایر سفارت ها ظاهراً با وزارت خارجه حکومت طالبان تنها در بخش قنصلی برخی ارتباط هایی دارند، اما رابطه سیاسی میان سایر سفارت های افغانستان تحت کنترل دیپلمات های پیشین و کابل وجود ندارد. در برنامه حاضر بحث میکنیم که سرنوشت سایر سفارت‌های افغانستان چی خواهد شد، با طالبان سپرده میشوند یا بسته میشوند یا به همین شکل به کارشان ادامه میدند. بعد از ازبکستان نوبت کدام کشور خواهد بود؟ این تعامل با طالبان آیا مقدمات برای بر رسمیت شناختن حکومت سرپرست آنهاست؟ چرا در مورد سفارت‌های افغانستان کشورها دو دسته شدند؟ یک گروه نماینده‌های طالبان را پذیرفتند، اما سایر سفارت‌ها در کشورهای غربی در دست دیپلمات‌های نظام جمهوری هستند. همین ها را به بحث میگیریم در برنامه بحث 25 دقیقه. دو مهمان در برنامه با ما و شما هستند: آقای عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه، و آقای غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان در روسیه و آگاه مسائل سیاسی. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این برنامه، و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدین. جناب صمد، نخست با شما، این چگونه روند از نظر دیپلماتیک است که یک حکومت به رسمیت شناخته نمیشه اما نمایندهش در یک کشور خارجی کار میکنه و پذیرفته میشه؟
تشکر. سلام به شما نعیمی صاحب، آقای جانباز و شنوندگان شما در سراسر جهان. این البته میتونیم بگوییم که جز عرف قبول شده دیپلماتیک هم نیست و هم همچون مثال های در تاریخ دیپلماسی دیده شده که از مجرای ملل متحد مثلا شناسایی صورت نمیگیره، ولی کشورها به شکل دو جانبه تصمیم میگیرن که تا حد به شکل یا دیفاکتو یا دو جور شناسایی را با هم دیگر اعطا کنن. ولی در شرایط امروزی افغانستان مرومدار ما با یک نمونه بسیار خاص روبرو هستیم. از یک طرف یک حکومت و دولتی که خود حاکم میدانه و تسلط کامل بر اوضاع داره و جغرافیه را تحت کنترل داره و عواید داخلی را جمع میکنه و امثال هم در خلال دو سال و تقریبا دو نیم سال گذشته ادعا داره که اینا باید از طرف جامعه بین المللی شناخت رسمی و دیپلماتیک کسب کنن و تقاضا هم کردن و یک نفر هم تعیین کردن که هرگاه ملل متحد قبول کنه در اونجا کرسی افغانستان احراز کنه. از طرف دیگه جامعه بین المللی بعد از یک پروسه خاصی که در دوحه ما شما شاهد بودیم تصمیم گرفت تا از شناسایی رسمی ابا بورزه تا زمانی که بعضی شرایط البته به بعضی شرایط نائل شوند. و ما در خلال چند ماه گذشته میبینیم که بعضی کشورها به شکل دو جانبه دیپلمات های حکومت سرپرست فعلی را به اشکال مختلف و به سطوح مختلف قبول کردند، یا در سفارتخانه ها یا در کنسولگری ها، و بیشتر این شکل تکنیکی داشته و شکل اداری و کنسولی داشته، کمتر شکل سیاسی داره، ولی به مرور زمان اشکال دیگه هم به خود میگیره که منجر به این خواهد شد بالاخره که یکی دو کشور کاملا امکان داره که اداره فعلی را به رسمیت بشناسن.
تشکر میکنم از شما جناب جانباز. آیا تعامل کشورهای منطقه با حکومت سرپرست طالبان افزایش یافته که نماینده هایشان در چندین کشور منطقه پذیرفته شدند؟
سلام نویسه به شما، به محترم عمر صمد سلام و به همه کسایی که ما را در هر گوشه دنیا میشنوند. خب ببینین، طالب یک پدیده است که حاکم افغانستان است متاسفانه، و جهان و منطقه به یک ترتیب با افغانستان باید داخل تعامل باشه، چون افغانستان یک جغرافیای سیاسی است، یک دولت تاریخی است. ما یک دولتی هستیم که یکی از اساسگذارهای سازمان ملل متحد هستیم، پس ما منتفع نیستیم من حیث یک دولت، و من حیث یک دولت با این دنیا، با این منطقه با هزاران تار گره خوردیم، و طبیعتاً که دولت ها در اینجا هم منطقه و هم فرا منطقه منافع مشروع خودم دارن، در هیچ شک نیست. البته بعضی کشورها از منافع غیر مشروع در افغانستان هم استفاده می کنن که شواهد از اون ما هم داریم. طالب سر افغانستان متاسفانه قسمی که گفته می شه، سر جغرافیای افغانستان امروز با شکل بسیار مختنق و استبدادیش حاکم است. در پالوی از او کشورهای منطقه و بعضی کشورهای دیگه منافع خود را دنبال میکنن. مثلا اگر آسیای مرکزی را ما در نظر بگیریم، منفی تاجیکستان که یک موزیگیری دیگه داره، متفاوتر داره، از ترکمنستان شروع تا به ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان، و چند وقت پیش ما شاید حال ای هم بودیم که آذربایجان هم به یک نحوه گفت که احتمالا ما سفارت خود دوباره به کابل برگردم. در این حال همه از اونا قید میکنن که ما تعاملات ما، روابط ما با طالب به معنای به رسمیت شناختن این حکومت طالب نیست. این کشورها به شدت در حال توسعه هستند جناب نیمی، و برای انکشاف اقتصاد خود و به انکشاف و توسعه روابط خود در منطقه و در جنوب آسیا، در آسیا مرکزی، در آسیا غربی، طبیعتاً که یاد ضرورت به بازار دارن، با مارکت هایی دارن، با ترانسپورت دارن، با رای آهن دارن و سایر مسائل. در این حال بر از اینا بسیار مهم است که امنیتشان تامین باشه، و خطری را که گروه شبه نظامی طالب میتونه همراه همکارای خود، همکارای شونمو القاعده است، اینمی داعشی ها است و حزب تحریر ازبکستان است و انصار الله ها است و بگیر لشکر طیبه است، چون این امو اندیوالای طالبا است. چرا که امو یک مثل است میگن بگو که دوستت کی است که بگویم کی هستی تو. به خاطر دوستای طالبا معلوم است دیگه که به می ترتیب فکر میکنن و به می ترتیب عمل میکنن، قسمی که طالبا دمی 20 سال و شاید هم بیشتر از او عمل کردن، انفجار دادن، کشتن، انتحار کردن و ده ها جنایت دیگر هم مرتکب شدن. البته این بی‌معنی نیست که جنایاتی که دیگه گروه ها کردن در افغانستان بر از او برات داده شود. هر کسی که در افغانستان جنایت کرده به این معنی است که جنایت کرده و جواب خدا باید بگوید امروز یا فردا در نتیجه یک عدالت انتقالی. به هر حال که پس بیایم سر اصل موضوع، دمی آستانه رفتن کسی به نام شهاب که پسر شهاب‌الدین دلاور است میره تعیین میشه به اصطلاح سفیر طالب در تاشکند، دو حادثه رخ داد. یکی که در کابل یک گرد همایی پراگنده رخ داد که نتایجش تا امروز هم درست معلوم نیست. خب جسته گرفته ما معلومات را داریم در رابطه که میشه پسان بازو شریک شوه اگر لازم باشه. در این حال رئیس استخبارات ازبکستان به نام عبدالسلام عزیزوف آمد به کابل و ملاقاتی داشت با مور رئیس استخبارات و یک ملاقات بسیار مفصل داشت همراه ملا یعقوب که خود وزیر دفاع طالب می نامد. فکر میکنم که ای امو بسیار نکته محوری ای بوده باشه که باز کسی به نام شهاب میره به مغفور الله، شهاب میره به تاشکند و امو سرپرستی سفارت ما را در اوجه بر از اناب تو خاموشانه سپرده میشد. در او ملاقات چیزی که بسیار مهم بود سر امنیت پروژه ها صحبت شد و سر ای که ملا یعقوب وعده میداد که ما هم سرحدها را و هم پروژه هایی که در اینجا قابل تطبیق است چه دو جانبه چه چند جانبه در راستای ازی کوشا خواد بودیم، توجه خود متمرکز خواد ساختیم. بر ترتیب جناب نعیمی منطقه مو منافع خود دنبال میکنه و به یک ترتیب امرای گروه حاکم در افغانستان تعاملات خود پیش میبره و قید میکنن، در حالی که اما تو یک انستیتوشن به نام برسمیت شناختن در میثاق بین ملی وجود نداره، من هیچ یک شاگرد به حقوق بین الدول ایره براتون میگم، لیکن چون هر کشور نظر به مور لزوم دید خود سطح روابط دیپلماتیک تعیین میکنه که مثلا سفیر روان کنه، شارژافی را سطح پایین تر بسازه یا ای که قطع علاقه کنه یا به تعلیق بیاره روابط خود. خب امرای افغانستان روابط دارن، امرای افغانستان چون افغانستان یک دولت تاریخی و یک جغرافیای سیاسی است و عزیز یا هزارها روابط با دنیا تامین است. به او ترتیب قید میکنن که ما شما را به رسمیت نمیشناسیم و این درست است به خاطر از اینکه طالب باید اول امرای افغانها به یک اجماع برسه تا در منطقه و در فرامنطقه زمینی به رسمیت شناختنش اوتوماتیک مهیا شود. در وقتی که این کار نکنه هیچ دولت مستقلانه آماده نیست که این مسئولیت سیاسی و اخلاق سیاسی را به دوش بگیره که همون یک گروه را خودکامل و جابر از رو برسمیت بشنسه.
تشکر میکنم از شما، برمیگردم جناب جانباز. خب جناب صمد صاحب، فکر میکنین بعد از ازبکستان نوبت سفارت افغانستان در کدام کشور خواهد بود در سطح منطقه؟ فکر میکنم تنها تاجیکستان مانده.
خب سخت است پیش بینی کنیم که کدام کشور به تعقیب ازبکستان نمایندگی افغانستان به حکومت سرپرست فعلی تحویل میده، ولی میدانیم که بعضی کشورها علاقمندی نشان دادن به دلایل مختلف، البته که یکی از او آذربایجان است، دیگر دیده شده که در قزاقستان مثلا چی تحولات رخ خواهد داد بالاتر از چیزی که تا بالا تصمیم گرفتن، و در مخصوصا در بخش کشورهای خلیج ایران میدانیم که حضور اداره طالبا در خلیج قوی تر شده میره، در امارات در اونجا حضور دارن و هم قنسولگری و گفته میشه سفارت هم تقریبا به دست اوناست، هرچند امارات معلوم دار به رسمیت نشناخته و حد تعامل تا یک اندازه نگاه کرده، و در دوحه هم معلوم دار دفتر سیاسی طالبا وجود داره که از اون طریق اونا با جامعه بین المللی هم ارتباطات دیگه دارن. ولی چیزی که در چین رخ داد، چیزی که چند روز قبل در بیجینگ رخ داد و تقدیم اعتماد نامه مستقیما واضحاً از طرف فرستاده کابل با رئیس جمهور چین صورت گرفت، این من فکر میکنم نه تنها که برای افغانستان جالب بود، بلکه برای جهان هم تا اندازه یک علامتی بود که اقلن یک قدرت جهانی مانند چین حاضر است که تا این سطح و تا این اندازه به پیش بره و در مراسم تقدیم اعتمادنامه فرستاده و سفیر طالبان را در اونجا بپذیره. من فکر میکنم که این البته یک قدمی به پیش بود برای هم چین هم برای طالبان و این جزء امو استراتژی است که چین به پیش میبره در منطقه و ابعاد مختلف داره، هم دو جانبه، هم منطقوی و هم معلوم دار در بعد رقابت‌های قدرت‌های بزرگ. امریکا رو هم دیدیم که تا اندازه عکس العمل نشان داد و بعضی سوالای رو مطرح کرد که چینایا به او پرداختن، ولی دیده شده که ایچی تاثیر خود داشت به نظر من بالای پروسه‌ای که ملل متحد برا انداخته و قرار است تا چند روز دیگه در دوحه یک نشست دیگه تحت پوشش ملل متحد با نماینده‌های خاص بیش از 20 کشور صورت بگیره که هم بلاک شرق هم بلاک غرب در اونجا حضور خواهد داشت، هم کشورهای اسلامی که فرستادهای خاص دارن، هم نهادهای بین‌المللی و گفته میشه که یک آیتی هم امکان داره از کابل از طرف طالبان فرستاده شود و یک گروهی هم از افغانایی که خارج حلقه طالبان هستند، خواه از خارج از افغانستان خواه از داخل افغانستان هم در اونجا حضور داشته باشند. هنوز جزئیاتش معلوم نیست و دیده میشه که تا به حال سر از این موضوع توافق نهایی و اجماع کامل هم وجود نداره.
تشکر جناب صمد صاحب. خب آقای جانباز، با شناختی که شما از این حوزه و منطقه دارین، چرا کشورها در تعامل با طالبان دو دسته هستند؟ نماینده های طالبان در برخی کشورها پذیرفته شدند، به ویژه اونایی که با غرب اختلافایی دارند. ایسو غربی ها سفارت های افغانستان را با دیپلمات های پیشین از نظام جمهوری حفظ کردند. این دو دستگی بیانگر چیست؟
تضاد منافع است جناب نعیمی، دیگه چیزی نیست و هیچ کسی عاشق چشمای افغان ها نیست و همین سادگی و سهلنگاری افغان ها را هم باید یکان وقت آدم بگوید که بسیار عاشقانه و عارفانه در روابط بین المللی عمل نکنند و بسیار انتظار از این نداشته باشند که کشورها میاین وار نجات میدن. ما مشکل اساسی ما جناب نعیمی با خود طالب است و با گروه های خودکامی است که همیشه به قدرت میرسن و باز به فکر از این نمیشن که با افغانستان چی میشه. مهم برشان امو خودکامگیشان و منافع شخصی و گروهی و قومی و منطقویشان میشه. ما دستخوش اینی یک حالت بسیار وحشتناک هستیم تقریبا 50 سال اخیر که از این نمیداریم برایم و طالب یکی از اینمی عناصر خودکامی جابر مختنق فقط دمو عاشق خودش است و نمیفهمه که با افغانا به کدام تعامل منطقی و ملی برسه. یک حکومت مسئول ملی آل فراگیر میگینش، همه شمول میگینش، اصطلاحات میتونه مختلف باشه. تا وقتی که ما جناب نعیمی به شمول نمی گروه شبه نظامی طالب یک حکومت ملی و مسئول داخل افغانستان، حالا ای از طریق جرگه میشه، انتخابات میشه یا شورای اعلی حق میشه که البته شورایی که اعلی حق باشه او نه شورای طالبانی و ملاها دو جمع شده بلکه تمام افغان ها از ارتفاعات واخان شروع تا نیمروز دو باید سهیم باشه و خود ببینه، تمام مذاهب، تمام اقوام دو خود ببینه. تا وقتی که ما به مت یک حاکمیت نرسیم جناب نعیمی، این تضاد منافع کشورهای دیگه به نمی ترتیب ادامه پیدا خواهد کرد. اون یک نفر برش افتوار پیسه روان میکنه، دیگه همراهش تعامل میکنه.
بله، تشکر میکنم. خب جناب صمد، آیا مقدمات برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی برخی کشورها فکر میکنین در حال شکل گیری است؟
خب قسمی قبلا گفتم کشورها هر کدام به نوع خود و به اساس منافع خود بعضی تصامیمی را گرفتن در ارتباط با تعامل با اداره فعلی در افغانستان. بعضی ها پیش قدم تر هستند، بعضی ها بطی تر حرکت میکنند، بعضی ها متوجه ارتباطات مثلا اقتصادی و منطقوی و تجارتی و اینا هستند، بعضی ها توجهشان بیشتر به امکانات سرمایه گذاری در طویل مدت است مثل چین و بعضی کشورهای دیگه حتی ترکیه. بعضی کشورهایی هستن که موضوعات فی مابین دارن که چالش‌زا است، مثل موضوعات مربوط به مهاجرین پاکستان و ایران. موضوعات امنیتی یکی از موضوعاتی است که به بعضی حائز اهمیت است. هر کدام از خود اولویت ها و آجندای خود داره در ارتباط با قضیه افغانستان، ولی میبینیم که معلومدار تعامل به مرور زمان بیشتر میشه و اینا ناگزیرم هستن، چون افغانستان از لحاظ جغرافیا، از لحاظ اهمیت سوق الجیشی، از لحاظ توسلی که میتونه و میتونه که باعث یک چارایی منطقوی از او استفاده شه و بسیار عایز اهمیت است و افغانستان از جهات مختلف برای جهان عایز اهمیت بوده، آل کمتر در گذشته بیشتر و امکان داره در آینده هم امکان داره اشکالش تغییر بکنه. ولی باز هم موضوعات دیگه در اینجا مطرح است که برای بعضی کشورها میبینیم که قضیه حقوق بشر، دسترسی دخترها به معارف و تعلیم و تربیه، موضوعات یک پروسه سیاسی همه شمول در افغانستان، یک پروسه سیاسی که در اون مشارکت قوی تر بتانه که اساس پیدا کنه و در اونجا وجود داشته باشه و طالبان در اون یک نقش بازی بکنن و بتونن زمینه ساز افهام و تفهیم بیشتر در بین افغان ها باشن و دیالوگ های بین افغان ها وسعت پیدا کنه و شکل بگیره تا ما به مشکلات 45-50 سالی خود رسیدگی کرده بتانیم و بتانیم که پس دوباره اگر شوه در عوض از این که به مرور زمان پراگنده میشیم و از هم دور میشیم، پس بتانیم که وجه مشترک خود پیدا کنیم. این چیزهایی است که من فکر میکنم حتی ملل متحد میخواید که یک نقش در این قسمت انجام بده و یک اندازه امکان داره که سوء تفاهماتی وجود داشته باشه. امروز ما میبینیم که طالبان مخالفت خود با تقرر یک فرستاده خاص ابراز میکنن. آیا این به خاطر است که اونا از یک تهدید احساس میکنن؟ آیا فکر میکنن که لازم نیست قسمی که گفتن که همچون یک فرستاده مقرر شوه و یا ای که نفهمیدن دقیقا سوء تفاهم ایجاد شده سر ازی که وظیفه از اون نفر چی خواهد بود؟ آیا بر عزیز که افغانستان کمک کنه و یا ایست که افغانستان زیر فشار بیشتر قرار بده؟ اینا همش سوالایی است که فعلا مطرح است و دیپلمات ها سرش کار میکنن و دیده شوه که در دوحه باز هم چند روز بعد چه نوع یک موضوع چطور مطرح میشه و چی تصامیمی گرفته میشه. آیا یک فرستاده خاص بالاخره قابل قبول خواهد بود و مندیت از او چی خواهد بود؟ وظایف را که اجرا خواهد کرد چی خواهد بود؟ چی را در بر میگیره؟ از کابل کی میایه؟ از خارج کی میایه؟ آیا افغان ها بین خود خواهند دید؟ نخواهد؟ این بسیار سوال هاییست که در خلال چند روز آینده مطرح میشه. من فکر میکنم که یک نقشه راه جدید را امکان داره ترسیم کنه.
خیلی سپاسگزار از شما. و آقای جانباز، با عنوان پرسش اخیری که خواست مشخص کشورهای منطقه از طالبان چی است؟ مثلا ازبکستان دنبال چیست؟ این کشورها زیاد در مسائل حقوق بشری خود را دخیل نکردند، به ویژه در بخش کار آموزش زنان و دختران، اما مبارزه با تروریسم مواد مخدر آیا بزرگترین خواستشان است ایجاد حکومت فراگیر و یا خواست دیگر مشخص‌تر دارند؟
نمی سه ببخشن که بیشتر بحث من ناتمام ماند. خب با او بحث سال دیگه من بس نمیگردم چرا که قافله رفت. ببینین، ازبکستان یا هر کشور دیگه همسایه ما یا فرا همسایه ما به دنبال مو منافع خود هستن. اگر مشخص سر ازبکستان ما مکس میکنیم، در دو بود منافع خود ازبکستان در افغانستان میبینه، امنیتی و اقتصادی. ازبکستان به شدت در حال توسعه است، در جستجوی راه های بدیل برای دسترسی به مارکت های بین المللی است که یک راهش اینمی آسیای جنوبی است و راه دیگه شام آسیای غربی است. با او خاطر افغانستان یک شارک بسیار مهم اقتصادی بر از او است. در این حال برای پروژه های زیربنایی هم ازبکستان نسبت به مثلا تاجکستان که کشور فقیرتر و ضعیفتر است، پتانسیل اقتصادی ازبکستان به مراتب زیاد است و میتونه که پروژه های زیربنایی زیاد را در افغانستان لااقل ممد از او باشه. اگر مستقیما نتونه سرمایه گذاری کلان بکنه در افغانستان، لیکن میتونه همکار خوب مثلا با بانک جهانی یا بانک آسیا یا بانک اسلامی و سایر مراکز پولی باشه. در پالوی از او مسائل امنیتی است. شما میفهمین که ازبکستان حراس داره از یک تعداد حلقاتی که به ضد حکومت ازبکستان عمل میکنن، از جمله حزب تحریر ازبکستان و و غیره و غیره، داعش و القاعده، که میتونن یک پتانسیلی یا موبیل قوا به ازبکستان و دیگه کشورهای آسیای مرکزی یک تهدید باشن. در این حال مسئله دیگه که است اوی است که ازبکستان گرچه عضو همو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی که در محوریت مسکو ایجاد شده نیست، لیکن در آجندای کلان یکی از متحدین فدراسیون روسیه است و همیشه یک چشمش به طرف مسکو است که اما بازی خود فراتر از مثلا منافعی که در این منطقه تعریف شده در آسیای مرکزی و آسیای مرکزی روسیه در دکترین خارجی خود را یکی از مراکز اساسی منافع استراتژیک خود اعلام کرده و قید کرده، و ازبکستان یکی از متحدین تاریخی فدراسیون روسیه است. این هم در نظر میگیره که از آجندای عمومی خارج نشه و آجندای عمومی منطقه لا کل کشورهایی که در محوریت مسکو قرار دارن در نوع تقابل با منافع کشورهای اتحادیه اروپا و امریکا قرار داره. پس امو اقدامات خود تنظیم میکنه، اقدامات عمومی خود با متحدین خود با در نظر داشت امکانات خود و منافع خود در قسمت افغانستان مشخصن بر رسمیت شناسی که اعلان کنه او را برالا. این فعلا مشکل است برای ازبکستان و برای هر کشور دیگه، به خاطر از این که گروه طالب گروه قابل پیش بینی نیست، یک و دوم دیگه که اگر تو بری بر رسمیت شناسی اعلان شده تو یک مسئولیت سیاسی رو میگیری به دوش خود، و ازبکستان کشور نیست که توانایی برداشت یک مسئولیت سیاسی. با تمام احترام به ازبکستان که کشور بسیار محترم است و کشور بسیار در حال توسعه است، دوست و برادر تاریخی ما افغان ها هست به وی شکل نیست، لیکن این مسئولیت کلانه که ازبکستان به تنهایی بردارد یک گامی را که بره بر رسمیت شناسی اعلان شده، فکر میکنم که برای ازبکستان فعلا مشکل خواهد.
تشکر میکنم از شما مهمانان گرامی. جناب غوث جانباز دیپلمات پیشین افغانستان در روسیه و آگاه مسائل سیاسی، و جناب عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه. سپاسگزار شنونده های عزیز هم که شما در برنامه بحث 25 دقیقه ما را همراهی کردید.
خواب و خیالم هستی این دل که برایت نازک و شیرین سری مداری عاشقتم خبرداری نداری با من بگو که در دلت عزیزم برای من جایداری نداری ای دلم دیوانت هست خمار چشمانت هست غلام فرمانت هست هر چه بخواهی ای دلم دیوانت هست خمار چشمانت هست غلام فرمانت هست هر چه بخواهی چی نازک و شیرین سری مداری عاشقتم خبرداری نداری با من بگو